گرما بخش خانه های شما.
ایران را بشنویم. سرای سخن. به نام دانای حکیم. با سلام و عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز رادیو ایران، برنامه سرای سخن. در برنامه امروز با هم می شنویم صحبت های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی رو در خصوص موضوع راستگویی. ایشان در ابتدا صداقت و راستگویی را عامل خیر و برکت در زندگی انسان می دانند و اشاره دارند دروغ و گویی کلید همه بدی هاست که سبب عدم عاقبت به خیری آدمی می شود. حجت الاسلام عالی در ادامه صداقت را در نیت، زبان و عمل می دانند و به ذکر روایات و داستانهایی در این خصوص می پردازند. عزیزان همراه، برای بهره‌مندی بیشتر شما را دعوت می کنیم به شنیدن این برنامه.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین، بارع الخلائق اجمعین، و صلاة و سلام علی سید الانبیا و خاتم النبیین، حبیبنا و حبیب اله العالمین، ابو القاسم المصطفی محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
صلی الله علیه و علی آله الطیبین الطاهرین المعصومین و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین. یکی از عوامل برکت که به خصوص تو برکت مال هم، البته برای همه زندگی ولی به خصوص در برکت مال، برکت کسب خیلی دخیل هستش، راستگویی، صداقت هستش. پیغمبر فرمود از تاجران صدقا بور کلهما. اگر دو تا تاجر، دو تا کاسب راست بگن، کلا سر هم دیگه نگذارن، فریب ندن، برکت براشون میاد. من یه نکته ای تو این روایت اصلا بعدا خدمتتون عرض میکنم که حتی منوط نیست به این که مسلمان هم باشن، چون پیغمبر نفرموده دو تا تاجر مسلمان، دو تا تاجر، دو تا کاسب. یعنی صداقت جزو سنت های بین المللی، حالا به تعبیری فرمول های عامه. بعضی از فرمول ها فرمول های عامه. مثلا فرض کنید اگر کسی صله رحم بکنه، این بخواد مسلمان باشه یا غیر مسلمان، طول عمر پیدا میکنه. صله رحم یه قانون بین المللی. اگر کسی قطع رحم بکنه، با خیشانش، با فامیلش ارتباطش رو قطع بکنه، این ولو نماز شب خونم که باشه، این عمرش کوتاه میشه. ولو نماز شب خونم که باشه، یعنی یه سری قانون ها منوط به مسلمان بودن حتی نیست. صداقت از جمله اون چیزهایی هستش که باعث برکت در زندگی، به خصوص برکت کسب میشه. صداقت اقسامی داره. یکی از اقسام صداقت، صداقت در نیته، که آدم در نیتش صادق باشه، پاک باشه، سوء نیت نداشته باشه. اون چیزی که فرق بین انسان هاست باطن هاشونه، نیت هاشونه. ولی ظاهر آدم ها که همه یه سر و دو گوشن. اونی که فرق بین انسان ها هستش همون نیت ها هستش، باطن ها هستش، که میتونه خیلی تفاوت بین اینها باشه. صدق در نیت اولین مرحله صداقت انسانی که بسیار هم مهمه. امام زمان تو دعایی که در مفاتی اومده باهاش آشنا هستید، هست ولی عصر وقتی دعا میکنه میگه اللهم ارزقنا توفیق الطاعه و بعد المعصیه و عرفان الحرمه و صدق النیه. خدای به ما توفیق بندگی بده، توفیق این که حرام ها رو بشناسیم، دوری بکنیم از اونها، و صدق در نیت، نیتمون نیت راست و درستی باشه، صافی باشه. یه قسم دومی از صداقت همونیست که من و شما هممون میدونیم، صدق در زبانه، در گفتاره، که بسیار مهم هستش. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله بهاءالدینی رو، خیلی این حدیث رو میخوندن و خودشون عجیب نسبت به این حساس بودن. این حدیث رو میخوندن که تمام گناهان، بدیها، شرور توی خونه جمع شده که کلید شرابه، کلید شرابه. بعد اون روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شرابه، روایتشو میخوندن که دروغ بدتر از شراب هستش، کلید بدیها. وقتی آدم دروغ بگه دیگه میفته رو سرازیری، دیگه تربوز از دستش در میره، دیگه تا کجا بره دیگه معلوم نیست. صداقت در گفتار. در روایت هستش که بسیاری از اهل عذاب به خاطر زبانشون تو جهنمن، به خاطر زبانشون تو جهنم هستن. اصلا حفظ زبان یه هنره که اگر کسی بتونه داشته باشه بالاترین هنرها رو داره. آدم حتی اگر گناه هم رو زبانش نباشه، حتی اگه نباشه، خوبه که کمتر حرف بزنه. امیرالمومنین فرمود من کسر کلامه کسر خطاه، هر کی زیاد حرف بزنه لغزشش هم بیشتره. طبیعی هست ماشین وقتی تو پارکینگ وایساده خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد آسیب پذیر میشه. وقتی تند رفت خطراش بیشتر میشه، وقتی خیلی تند رفت باز خطراش بیشتر میشه. این ماشین وقتی تو پارکینگ خودش باشه، تو دهان باشه، این زبان، خیلی آسیب نداره، ولی وقتی راه افتاد وقت آسیب پاش شروع میشه. وقتی تون یعنی چی؟ یعنی زیاد حرف زد دیگه، خیلی حرف زیاد میزنه و به تعبیر خودمون گاهی موقع آدم خیلی وراجی میکنه، اون وقت ببینید هر چیزی رو زبانش میاد. غیبت میتونه بیاد، تهمت میتونه بیاد، زخم زبان میتونه بیاد، نیش زدن میتونه بیاد، دو به هم زنی میتونه بیاد، شایع پراکنی میتونه باشه. 20 گناه کبیره فقط از زبان میتونه سر بزنه، 20 گناه کبیره فقط و فقط از زبان میتونه سر بزنه. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی رو کسی ازش سوال کرد که آقا چیکار کنیم تو نماز حضور قلب داشته باشیم؟ ایشون فرمود که زبانتو حفظ بکن. کسی که زبانش زیاد کار بکنه معمولا ذهنش و دلش شلوغ‌تره. وقتی زیاد حرف بزنه معمولا شلوغ‌تر هست ذهنش و دلش. مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که بر خلوت دلت کمتر حرف بزن. خودش اینجوری بود، خود مرحوم علامه طباطبایی، کوهی از علم، اما در این حال ساکت میشست تا کسی ازش چیزی نمیپرسید، بی خودی خودشون نشون نمیداد. حالا بعضی هستن کمترین چیزی بلدن، فوری بخوان یه جوری به یه بهانه‌ای خودشون رو نشون بدن که ما چی بلدیم، چی میدونیم. زبان رو حفظ کردن. خدا رحمت کنه مرحوم شهید دیالمه رو. شهید دیالمه جوانترین نماینده مجلس بود، تو مجلس اول نماینده مشهد بود. خیلی هم بچه متدین با تقوای حزب اللهی بود که با بنی صدر هم خیلی در افتاده بود اون زمانی که حالا. شهید دیالمه ایشون خودش میگفت من قبل از این که فارغ التحصیل بشم، زمان دانشجویم تو دانشگاه مشهد، میگفت یه مرتبه استاد سر درس، سر کلاس در رابطه با زبان و حفظ زبان از دروغ و امثال اینا صحبت میکرد. بعد گفتش که به دانشجوهاش گفتش که بچه ها کی میتونه یه ترم تحصیلی زبان خودشو حفظ کنه دروغ نگه، یه ترم بنزه بود مثلا 4 ماه حدودن دروغ نگه. هیچ کسی دست بلند نکرد. شهید دیالمه میگه من دست بلند کردم. استاد گفتش که آقای دیالمه کار سختیه ها. گفتم ایشالله میتونم. گفت باشه از فردا صبح شما این قرار رو با هم دیگه داشته باشیم، بنزه یه ترم تحصیلی مراقب زبانت باش، دروغ نگه. شون هم گفت باش. خودش میگه من زور رفتم بیرون دانشگاه مسجد نماز، میگه وقتی نماز رو خوندم اومدم پیش این استاد، گفتم که جناب استاد میشه اون قرارداد رو فسخش کنیم به همش بزنیم؟ او گفتش که به همین زودی، هنوز تازه فردا میخواد شروع بشه. ایشون میگه من گفتم بهش نه، من وقتی رفتم سر نماز گفتم ایاک نعبد و ایاک نستعین، دیدم که دارم دروغ میگم. درسته که خدا رو بزرگواری خودش چی نمیگه و قبول میکنه، به کرم خودش چی نمیگه، اما قرار شد که من دروغ نگم. اگه قرار بشه که مو رو از ماس بکشن بیرون، واقعا ایاک نعبد، یعنی فقط و فقط من تو رو میپرستم و از تو اطاعت میکنم، خیلی از اوقات من از دلم تبعیت میکنم. قرآن میگه بعضیا خداشون دلشونه. ارأیت من اتخذ الهه هواه، اله و معبودش دلشه، هرچی که او گفت میگه چشم خم میشه در مقابل دلش، این معبودش دلش. پس من چطور میگم ایاک نعبد، فقط تو رو میپرستم؟ نه، گاهی موقع خودم رو میپرستم، گاهی موقع بت‌ها به ملموس بودن بت‌های سنگی و چوبی هم نیست، گاهی موقع ها خود آدم، نفس آدم بت خودش میشه. بگید دیدم دارم دروغ میگم، اومدم گفتم که فسخش کنیم. 40 روز اگر آدم، نه 40 روز، 1 روز، 1 روز آدم از الان، از امشب تا فردا شب آدم تصمیم بگیره با خودش دروغ نگه، آثارش رو ببینه، آثارش رو ببینه، مواظب زبانش به، حتی حالا اونی که زورش بیشتره بتونه کاملا نه فقط دروغ، مراقب غیبتش هم باشه، مراقب تیک انداختن و زخم زبانش هم باشه، مراقب چیزای دیگه هم باشه، بخ آثارش رو یه روزه ببینه، تا چه برسه به اون کسی که 40 روز بتونه این کارو بکنه. از صداقت در زبان مهمتر صداقت در عمله، صداقت در نیت، صداقت در زبان، صداقت در عمل. مهمترین، البته یه قسم مهمتری هم هست که حالا اونو امشب نمیرسیم بهش، صداقت در عمل. آدم در عمل راست بگه. در عمل راست گفتن یعنی چی؟ عملا یعنی که ما ادعا میکنیم مسلمونیم، تو عمل نشون بدیم. مسلمان بودن علامت داره، مسلمان بودن شاخص داره. این شاخصه های مسلمانی ببینیم تو ما هست یا نه. شوخی هم نکردن ماما، امام صادق علیه السلام فرمود مسلمان اون کسیست که المسلم من سلم المسلمون من یده و لسانه، مسلمان اون کسیست که دیگران که دور و برش هستن از دستش در امانن، مثل تیغ تو تن و بدن دیگران نمیره. اومدن به پیغمبر گفتن یا رسول الله یه خانومی هست اهل نماز و روزه و یه حرف هست، اما نیش میزنه، دور و بریاش رو اذیت میکنه. پیغمبر فرمود لا خیر فیها، خیری توش نیست، هی من اهل النار، این اهل عذاب. با این که مسجدی بودا، با این نمازخون بودا، پیغمبر فرمود لا خیر فیها، این اگه مسلمان بود اینجوری نیش نمیزد بین اون. یه جایی نشسته بود پیغمبر اکرم با اصحاب داشت صحبت میکرد، یکی از اصحاب یه مرتبه مثلا یادش افتاد که احیانا یه کاری داره باید بلند شه بره، بلند شد رفت، یادش رفت کفششو برداره، رفت تا دم در که رسید یادش افتاد کفششو نیاورده. اتفاقا تو اون جمع یه نفر بود که وقتی دید این کفش جامونده گذاشت زیرش، اومد خدا تا دم در رفت، برگشت اومد نگاه کرد دید کفش نیست، هی این بر اونور رو نگاه کرد، حالا اونی هم که کفشو گذاشته بود زیرش هی با دور و بریاش میخندید، یعنی مثلا ما داریم دست میندازیم. پیغمبر داشت میدید. پیغمبر 3 مرتبه فرمود کیفه به رؤات المؤمن، کیفه به رؤات المؤمن، تو مسلمونی؟ داری به این میخندی؟ تو مسلمونی؟ 3 مرتبه فرمود چگونه میتونه آدم یه مسلمونی باشه یکی دیگر رو دست بندازه به قیمت این که میخواد چند لحظه بخنده یه نفر رو دست بندازه. گاهی موقع ها ما ها مسلمونی هامون یه تجدید نظری میخواد، خیلی عذر میخوام جسارت به کسی نمیکنم، ولی واقعا مسلمونی همون گاهی موقع یه تجدید نظر جدی میخواد. مرحوم سید جمال الدین اسدآبادی، خب این بزرگوار که میدونید به هر حال جزو کسانی بود که خیلی تلاش میکرد برای وحدت مسلمین و خیلی غصه میخورد از تفرقه کشورهای اسلامی مسلمین، سفرهای متعددی داشت چه تو کشورهای عربی چه تو کشورهای اروپایی. یه جمله سید جمال داره معروفه، من نمیخوام بگم این جمله انتقاد نداره، چرا این نقد داره جمله، ولی به هر حال یه بخشش هم درسته. جمله سید جمال، جمله معروفش اینی که من تو کشورهای اروپایی اسلام ندیدم، مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم، تو کشورهای اسلامی اومدم مسلمان دیدم ولی اسلام ندیدم. تو کشورهای اسلامی مسلمان بود که ادعا میکردن ما مسلمانی ولی اسلام ندیدم، اونجا مسلمان نبود ولی اسلام رو دیدم. عرض کردم این قابل نقده. به هر حال حرف حرف کاملی نیست. اگر کسی آشنا باشه با اونجا میبینی که بسیاری از بحرانهایی که تو اونجا هستش واقعا خودشون رو هم فلج کرده، از جمله بحران خانواده بیچاره کرده غرب رو، واقعا خانواده فرو پاشیده است تو غرب. اینو که دیگه نمیشه گفتش که کارشون درسته، اما چیزای کار درستی هم دارن که آدم اینو باید در نظر بگیره. صداقت توشون هست، تو بازاراشون صداقت هست. چونه زدن اصلا بی‌معناست، چون وقتی میگه جنس اینه، جنس اینه، دروغ نمیگه. جنس اصلی و بدلی و جنس روی بار و زیر بار و اینکه تو نور بخواد یه جنس رو بزک بکنه نشون بده و ابدا اینجور چیزا اصلا بی‌معناست. واسه همین هم هست که گاهی موقع ها بعضی ها میگن که آقا برای چی برکت هست اونجا؟ برای چی اینقدر بارندگی هایی به موقع اونجا هست؟ چرا تو کشورهای اسلامی گاهی موقع ها مشکلاتی هست؟ چرا گاهی موقع سیله، زلزله هست، خوشسالیه؟ با اینکه ما ها مسلمونیم چرا این چیه؟ ولی اونجا چرا اونجوری بارندگی هایی به موقع هست؟ قاره سبز چی هست؟ من میگم عزیز من ببینید، خدا فامیلی با کسی نداره. من خیلی عذر میخوام باز این برادر بزرگوارمون، برای اینکه خودشون اذیت نشن، به هر حال بقیه هم حالا خب مراعات بقیه رو هم بکنن، که چون همه توجه ها جلب شده به ایشون دیگه. حالا بله، یه صلوات عنایت بفرمایید. بله، به هر حال در جایی که حق عمومی هست، به هر حال حق عموم نباید ضایع بشه. این همه این موقع شب بندگان خدا اومدن برای که به هر حال یه استفاده بشه. خدا با کسی فامیلی نداره، طبق سنت ها و فرمول ها و قوانینش عالم رو اداره میکنه. اول صحبت عرض کردم یکی از قوانین خدا این استش که وقتی کاسب با صداقت، این حرف من نیست، حرف پیغمبره، فرمود وقتی با صداقت باشه برکت براش میاد. حالا ولو غیر مسلمان، حالا اگر یه نفر مسلمان باشه که سر دیگران رو کلا بخواد بگذر، این طبیعیه که خدا بی برکتی بهش میده. با اسم مسلمان بودن که خدا فریب نمیخوره، که باید آدم تو عمل نشان بده مسلمان بودن خودش رو. به خدا قسم دین ما خیلی دین قشنگیه، مذهب ما خیلی مذهب قشنگیه. به خدا قسم اگه بهش عمل بشه تمام عالم زانو میزنن جلوش. ما ادعامون زیاد. خدا رحمت کنه مرحوم آقای واسط مهدی قوام رو، من این بزرگوار رو اصلا راجبش صحبت کردم، خودش یه جلسه ایست. آقای واسط مهدی قوام پیرمردای تهران الان هست که یادشون بود، 55-56 سال پیش مرحوم شد. من خودم مواردی رو شنیدم از بعضی از مقام معظم رهبری، خودشون میفرمودن به من، میگفتن که من پای منبر آقای واسط مهدی قوام زیاد بودم. آقای واسط مهدی قوام از خوبان بود تو تهران. تهران یه دوره خیلی از اولیاء خدا رو داشت، خیلی از اولیاء خدا رو داشت. آقای واسط مهدی قوام یه مرتبه یه دهه اول محرم منبر میرفت، شام غریبان سید الشهدا علیه السلام منبرش تمام شد، اون دهه تمام شد. اون بانی مجلس یه پاکت پول به ایشون داد، گفت حاج آقا ما بضاعتمون کمه، این هدیه از طرف سید الشهدا قبول بکنید. ایشون هم تشکر کرد، این پاکت رو گذاشت تو جیبش. از درب مسجد اومد بیرون، با یه نفری همراه بود، گذرشون افتاد به کوچه لاله‌زار. حالا شاید دوستانی که جوان هستن لاله‌زار قدیم تهران رو خیلی، لاله‌زار قدیم سابقه بدی داشت تو تهران، خیلی از کافه ها و خیلی از رقاصخونه ها و عیاشی ها تو کوچه لاله‌زار بود، همین لاله‌زاری که تو خیابان انقلاب یه سرش هستش. آقای واسط مهدی قوام شب داشت از اونجا عبور میکرد، نگاهش افتاد دید یه خانوم بی حجاب با وضع بسیار زننده‌ای و آرایش غلیظ وایساده کنار خیابون. به این همراهش گفتش که برو به این خانم بگو بیا من کارش دارم. گفت آقا این خانم فاسده، معلومه برای چی اینجا وایساده. آقای واسط مهدی قوام گفت تو چی کار داری؟ تو برو بهش بگو بیا من کارش دارم. رفت به اون خانم گفتش که آقا سید که اونور وایساده با شما کار داره. این اومد این طرف خیابون، دیدی سید روحانی وایساده، گفت با من کاری داشتی؟ آقای اسد مهدی قوام پاکت پول رو در آورد، گفت خانم امشب شام غریبان سید الشهداست، امروز روز عاشورا بود، این هدیه امام حسین به شماست، بیا قول بده به امام حسین تا وقتی خرج زندگی در میاد با این پول دیگه نیا تو کوچه وایس. این پاکت رو داد و رفت، پشت سرش هم نگاه نکرد. گذشت تا یک سال بعد، یک سال بعد آقای اسد مهدی قوام کربلا بود، بعد از زیارت حرم سید الشهدا اومد تو صحن داشت میرفت، یه آقای بدو بدو اومد خودشو رسوند به ایشون، گفت حاج آقا خانم من اون طرف وایساده با شما یه کار خصوصی داره، منم جلو نمیام که بتونه کارشو به شما بگه. آقای اسد مهدی قوام میگه من نگاه کردم دیدم یه خانم محجبه با پوشیه اون طرف وایساده، میگه رفتم جلو گفتم خانم با من کاری داشتید، یه مقدار پوشیهشو زد بالا که صداش در بیاد، دیدم هق هق گریهش بلند شد، گفت حاج آقا منو میشناسی؟ گفتم نه. گفت من همون زنی هستم که شام غریبان امام حسین سال گذشته تو کوچه لاله‌زار کنار خیابون وایساده بودم، شما اومدی اون پاکت رو به من دادی، گفتی هدیه امام حسین هستش، حاج آقا شما اون پاکت رو به من دادی رفتی پشت سرت رو نگاه نکردی، من تا یک ربع فقط نشستم تو خیابون گریه کردم که آقا امام حسین با من چی کار داری، من فاسدم، با من چی کار داری، اما فهمیدم امام حسین با منم کار داره، هر کسی که رشته ای از محبت بین او و اهل بیت به خصوص امام حسین هست دست رها نمی کنم، باهاش کار دارم. گفت حاج آقا همونجا توبه کردم با امام حسین عهد بستم که آقا خرج زندگیم با این پاکت در بیاد یا نیاد، من همین که میدونم تو هنوز منو دوست داری همین منو بس، همونجا عهد بستم خلافامو گذاشتم کنار. حاج آقا بعدش چادری شدم، بعد از یه مدت کوتاه خدا عنایت کرد خواستگاری برام اومد ازدواج کردم، همین آقایی که اون طرف وایساده باش ازدواج کردم، الان بعد از یک سال اومدیم کربلا برای زیارت، از حرم که اومدم بیرون شما رو دیدم، اومدم بهت بگم تا قیامت مدیونتم، شما دست منو تو دست امام حسین گذاشتی، سرنوشت زندگی من رو عوض کرد، به خدا قسم اگر آدم به دین عمل بکنه، دین ما دین قشنگی هستش، میتونه جذب بکنه، میتونه آدم رو عوض بکنه. یکی از شاخصه های مسلمان بودن این هستش که آدم نسبت به دیگران، حقوق دیگران حواسش جمع باشه. مسلمان قرار نیست فقط گلیم خودشو از آب بکشه بیرون، مسلمان قرار نیست به دیگران کاری نداشته باشه. امام صادق علیه السلام فرمود اگه میخواید مسلمانی آدم ها رو نگاه کنید به رکوع و سجودشون نگاه نکنید، به طول رکوع و سجودشون نگاه نکنید. لا تنظروا الى ان یطول الرجل رکوعه او سجوده، این کلام امامتونه، به طول رکوع و سجود آدم ها نگاه نکنید، گاهی موقع عادت شده براشون. اگه میخواید شاخص مسلمانی رو بدونید چیه، ولیکن انظروا الى صدق الحدیث و اداء الامانه، ببینید چقدر راستگوئه، ببینید چقدر امانت داره، ببینید چقدر با انصافه، ببینید تو کاسبیش چقدر با انصافه، ببینید حق دیگران رو چقدر رعایت میکنه، تو خونه چقدر خوش اخلاقه، تو خونه چقدر خوش اخلاق، اینا شاخصهای مسلمانیست. عمق مؤمن بودن کسی رو اگر میخواید بدونید با این چیزا بدونید، با این چیزا بدونید. و الا من چندی پیش بود یه نامه یه دختر خانمی نوشته بود، خیلی دردناک نوشته بود که حاج آقا من بابام مسجدیه، هیئتیه، نماز جماعت میره، تو خونه که میاد ما چهار ستون بدنمون میلرزه، میگیم شمر اومد، اخلاقش بسیار تند هستش. چندی پیش این دختر خانم نوشته بود، چندی پیش با برادرم 17-18 سالش بیشتر نیست مشاجره و بگو مگو کردن، دیگه بابام عصبانی شد، تو عصبانیت یه چیزی رو برداشت زد تو سر برادرم، 2 ماه برادرم تو کماه. حاج آقا ما تو این خونه چیکار بکنیم، ما تو این خونه چیکار بکنیم؟ ببینید این موارد نادره، من نمیخوام بگم تعدادش زیاده، بسیار مواردش کمه، اما همین پدر این چنینی هستش که بچهشو بی دین میکنه، اون میگه اگه این دین من نخواستم، اگه این دین کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، اگه این نماز باید کسی رو درست میکرد خودتو باید درست میکرد، نمازی که آثار نداشته باشه، نمازی که آدم خوش اخلاق نکنه، نمازی که آدم رو تو بازار با انصاف نکنه، نمازی که آدم رو کاری نکنه که حقوق دیگران رعایت بکنه، که این نماز اثر نداشته، که اثر نماز ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر، اگه من میبینم فحشا و منکر انجام میدم پس نمازم نماز نیست، معنای این نیست که حالا نماز رو بذاریم کنارا، نه، معناش این استش که این نماز رو آدم دخیل بکنه تو جاهای دیگه زندگیش، فقط تو مسجدش عبادت نباشه، بیرون مسجدش انگار خدایی در کار نیست. مسلمان اون کسی هستش که مثل گل میمونه، دیگران از دستش در امانن، دیگران از دستش در امان، هم ظاهرش هم اخلاقش، ظاهرش هم حتی همیجور. پیغمبر اکرم در روایت داره 1000 خورده‌ای سال پیش قوم وحشی، شما هنوز که هنوزه تو بعضی از کشورها میبینید کثیفن، بعضی از شهرهاشون کثیفه. اون زمان پیغمبر اکرم لباسش رو داره، کان یغلی صوبه، لباسشو میجوشون، تمیز تمیز، لباس گران قیمت نبود اما تمیز تمیز. پولی که پیغمبر برای عطر میداد بیشتر از پولی بود که برای غذا میداد. واقعش اینه، ظاهر مرتب قشنگ، باطن با اخلاق، مراقب دیگران تو رعایت حقوق، این میشه مسلمان، این میشه مسلمان.
همراهان سرای سخن در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین مسعود عالی در خصوص موضوع صداقت و راستگویی بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
وطن نام تو نام نامداران،
نام جاویده وطن، صبح امیده وطن، جلوه کن در آسمان همچون مهر جاودان،
همه فصل تو بادا نوبهاران،
آمد نوبهار پیشان هجریان منتنی بزن.
وطن سبزی سپیدی سرخونی،
کشور ما کشور ایران بود، مسکن شیران و دل ایران بود،
مبادا دشمنت را جز زبونی،
من جون نامو بلمو میدم برای وطنم، هر جا باشم بلند میگم پاینده باشه میهنم.
ایران را بشنویم.
نن سرما اومده، سوز زمستون اومده، برف و بارونت اگر گومه و بارون اومده، گرمیران اومده و سوز زمستون بلش، همون و روز و خوش سرمای بیرون و بله.
بخش خانه های شما
شکوه و عظمت کویر مرکز ایران را میهمان خانه هایتان کردیم. در ضیافتی از طرح و نقش و رنگ، جریان زیبایی در تار و پود فرش، تجلی هنری ماندگار به لطافت ابریشم نفیس و ماندگار، فرش جردن تهران نفیس و دست بافت گونه.
من خونه سازی رو خیلی دوست دارم، همیشه از پدرم کمک میگیرم. پدرم یه بنای ماهره. پدرم گاهی منو میبره سر کارش، بهم میگه داشتن دوتا چیز تو زندگی خیلی مهمه، اولی یه سرپناه محکم و دومی یه خانواده صمیمی. پدرم میگه ساخت یه خونه محکم یه سیمان خوب میخواد تا آجرا رو سفت به هم بچسبونه و ستونا رو محکم کنه. اون میگه سیمان یه خانواده هم دوستی و محبت بین اعضای اونه. پدرم میگه خونه و خانواده رو باید ساخت، فقط باید هر کدومش یه سیمان خوب داشته باشه. همه چی از یه سیمان خوب شروع میشه.
سیمان خوب، سیمان کردستان.
Yes. حماسه و غرور و ایمان، رودی از ترانه و موج خروشان، واژه ها روی دلای ما میبارن مثل قطره های بی دریغ باران، یک صدا همیشه هر کجا با